به برنامه خودتون خوش آمدین. ما امروز مجدداً به اتفاق آقای بازرگان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که طبق معمول سوالات شما رو جواب بدیم. امروز برنامه ما میتونم بگم حال هوای دیگه ای داره، چون همیشه ما یه موضوع رو انتخاب میکردیم و بعد سوالای شما که مطرح شد در رابطه با اون موضوع میمدیم بیشتر فوکس میکردیم روی اون موضوع بحثمون. امروز باز هم تقریبا میشه که سوالات رو یه کتگوری قرار دادیم ولی یه کمی متفرقه هستن و این سوالاتی که تک تک شماها حالا یا موافق یا مخالف براتون پیش میاد، یا اینکه سوالاتی میشه که از یه گوشه و کناری میشنویم و اینو میخوایم ببینیم جوابش چیه. ما اومدیم اینا رو جمع‌آوری کردیم. هر چند وقت یه بار یک دفعه ما معمولا این کارو میکنیم، سعی میکنیم این سوالات رو جمع بکنیم توی یه کاتگوری قرار بدیم و از دوستان عزیز و مهمانان عزیزمون خواهش کنیم که نظرشون راجع به این سوالات با شما عزیزان مطرح کنن و امیدواریم که تا اندازه شماها بتوانین جواب خودتون رو بگیرین و انشاءالله که قانع بشین با جوابی که ما براتون آقای بازرگان مخصوصا یا بقیه عزیزان برای شما تهیه میکنم. به هر حال باز هم به برنامه خودتون خوش آمدین. به خدمت آقای بازرگان سلام میکنیم. خیلی ممنون که تشریف آوردین. خواهش میکنم. واسه بیننده های ما همیشه منتظر شما هستن.
منم خدمت بینندگان عزیز ارجمند عرض سلام و شادباش میکنم. ایشالله که سوالاتی که مطرح شده بتونیم به پاسخی براش پیدا بکنیم.
حتما اگه اجازه میدین من سوالاتو به ترتیب که تهیه کردم با شما در میون بذارم. سوال اول که میگم، من این سوالا رو اومدیم توی یک کاتگوری تقریبا قرارش دادیم که بیشتر در مورد عقب افتادگی مسلمان ها خواهد بود.
بله.
و سوال اولی که مطرح شده اینه که اصلا میگن چرا علت عقب افتادگی مردم دیندار یا ملت های دیندار چیه؟ چرا اونایی که دین باور هستن از کشورهای دیگه عقب افتاده تر هستن؟ مخصوصا مسلمان ها رو برای مثال مطرح میکنن که دین مسلمان ها خیلی در روابط امور اجتماعیشون کار داره، در حالی که دینایی مثل مسیحیت یا یهودیت حداقل با امور زندگیشون کاری نداره و با همین دخالت کردن دین مسلمانان در کارهای امور اجتماعیشون باعث میشه که ملت‌های مسلمان عقب افتاده تر از ملت‌های غیر مسلمان باشن. و چون میگن مسلمان‌ها به مسائل مادی توجه در دین اسلام به مسائل مادی توجه نشده، باعث میشه که فکر کنن که هیچ کاری نباید بکنن و به امید آخرت باشن و به خاطر همین باعث میشه که یک عقب افتادگی در این کشور رو باشه. نظر شما در این مورد چیه؟
من فکر کنم که اصولا مربوط و متصل دانستن عمل کرده یه مردمی یه ملتی در یک محدوده زمانی یا مکانی به دینشون الزاماً نتیجه گیری درستی نیست. ببینید، هم یهودی ها یک سیر تاریخی بسیار متنوعی رو داشتن، هم مسیحی ها و هم مسلمان ها. اگه قرار بود که یک دین و آیین، یک شریعت تعیین کننده قطعی بوده باشه، یک جبری، یک الزامی رو روی یک ملت میذاش، قاعدتاً باید در طول تاریخ وقتی که یه بررسی جامع میکنیم همواره این چنین بوده باشه. ولی خب مسیحیت فرض کنید دوران طولانی حدود 1000 ساله قرون وسطا رو در اروپا داره، حالا اگه البته اسپانیا و اینا رو در نظر بگیریم، اینه کشورهای مثل انگلستان و آلمان و فرانسه و اینا زودتر از اون شرایط نجات پیدا کرده. خب اونا در یک دوران بسیار تاریک و عقب افتاده بودن، همین دین بود. پس نمیشه گفت که اون موقع عقب افتادگیشون به علت مسیحیت بوده، حالا پیش افتادگیشون به دلیل باز به هر حال تبعیت از این آینه. یهودی هم همینطور، زیر و بمها، افتخیزها و به حال اوج و حزیزهای بسیاری در طول تاریخشون داشتن و بعدم در مکانهای مختلف زمین شرایط مختلفی داشتن. اینطور نبوده که همه جا ثروتمند و از نظر علمی صاحب پیشرفت بوده باشن. یهودی های اتیوپی رو در نظر بگیرید، با اونا که تو روسیه بودن، با اونا که تو ایران بودن، با اونا که تو اسرائیل بعدن هستن، یا تو اروپا هستن، تو امریکا هستن. یعنی اگه قرار بود که مذهب تعیین کننده اصلی بوده باشه، باز هم باید خب ثابت باشه دیگه. در حالی که انسان تابع عوامل متعدد بیرون از خودش هستش، مذهبم یکی از عوامل قطعا هستش. بنابراین نمیشه به حساب دین گذاشت. مسلمان ها هم فرض کنید تا قرن 3 و 4 و 5 آقای دنیا بودن از نظر علم و فرهنگ و پیشرفت تمام رشته های علمی. یه سر و گردن حداقل، حالا یه سر و گردن که در دوران تاریک قرون وسطا عقب افتادگی مطلق غربی ها، این دوران شکوفایی علم و فرهنگ جوامع اسلامی بود دیگه. هم اون یهودیت و مسیحیت، همونه کتابش پیامبرش، هم مسلمان ها. بنابراین واقعیت های تاریخی نشون میده که ربطی اصلا نداره که بخوایم پیشرفت یه جامعه رو الزاماً به دین و مذهبش ارتباط بدیم یا برعکس عقب افتادگی رو، چون هر دو این حالت ها رو در پیروان همه شریعت ها دیدیم. و بعد اگر بخوایم ایراد رو به حساب این بذاریم که چون در دین اسلام سخن از آینده و آخرت و بهشت و جهنم شده و حواله داده شده به یک دنیای ناشناخته ماورای فیزیک، دنیای به قول بعضی ها موهوم، خیالی، مندرآوردی، مسلمان ها در خواب و خیال اوهام زندگی می کنند، راجع به یه وعده هایی که هنوز تحقق پیدا نکرده خوشحالند، به سرخرمن به قول معروف به مادیات توجه ندارن. این باعث شده که خب کار رو تلاش نمی کنند. در حالی که شما تورات رو هم باز بکنید، ممکنه حالا یهودی امروز چندان به مسئله آخرت و آینده اعتقادی نداشته باشن، ولی در تورات اشارات زیادی هستش. انجیل رو بخونید، از زبان حضرت مسیح علیه السلام بسیار اشاراتی هست راجع به آخرت، راجع به آینده، بهشت، جهنم. البته در اسلام بیشتره، این رو نمیشه نگفت، ولی به هر حال همه شریعت های ابراهیمی اساسشون یکی هست، بر به صلاح خداشناسی، بر عمل صالح و بر این که با مرگ ما پرونده وجودیمون بسته نمیشه، آینده وجود داره، جهان به بنبست نمیرسه. بنابراین این اعتقادم یه اعتقاد درستی نیست که چون اسلام از آخرت داره صحبت میکنه مسلمونا پس به دنیا نمیپردازن، چنین چیزی نیست. و بعدم اصولا علت عقب افتادگی رو اگه به پای دین بذاریم، دین چیه مگه؟ واقعا اساس دین یک سلسله دستورات اخلاقی است. یعنی از دید پراگماتیستی اگر به دین نگاه بکنیم، یعنی نتیجه مفیدی که از نظر مادی عائد میشه، اگر یه جامعه پایبند ارزش‌های اخلاقی باشه، یعنی پایبند به امانت باشه، به صداقت باشه، دروغ نگه، دزدی نکنه، آیا این جامعه از نظر مادی بیشتر پیشرفت میکنه؟ مردم به هم بیشتر اعتماد میکنن، اقتصادشون شکوفا میشه؟ یا در یه جامعه ای که اخلاق رخت بربسته باشه؟ طبیعتا اگه از دید مادی هم نگاه بکنیم، یعنی ضریب تبادل مادیات و معنویات رو در نظر بگیریم، چگونه اگر معنویات تقویت بشه مادیات رشد میکنه و برعکس، یعنی این ضریب تبادل، ارتباط این دوتا رو در نظر بگیریم با یه دید پراگماتیستی، دقیقا میبینیم اگر جامعه پایبندی به اخلاق باشه، و دینم جز اخلاق نیست، مگه پیامبر اسلام نگفتن که انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من برای تکمیل و تتمیم مکارم اخلاق مبعوث شدم. قرآنم به پیامبر میگه که انکه لعلا خلق عظیم، تو بر یک اخلاق عظیمی تکیه داری. پس دین در واقع جانش و جوهرش اخلاقه. اخلاق در واقع یعنی ساختارهای روانی انسان، خلق اون ساختارهای خلقتی فیزیکی انسانه، ولی اخلاق یعنی خلق و خلق، خلق فیزیکیه، خلق روانیه، یعنی اون چی که به انسان مربوط میشه اون ساختار روانی در واقع شخصیتش هستش. بنابراین هر چی جامعه نظر اخلاقی پیشرفته تر باشه، از نظر مادی هم پیشرفته تر خواهد بود. و بعد یه نکته دیگه این که به چه دلیل اعتقاد به آخرت باعث عقب افتادگی از دنیا میشه. یه اصطلاح معروفی میگن چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. اگر یک کسی دنبال معنویت و اخلاق و آینده باشه، این دلیل نداره که از دنیا صرف نظر کرده باشه. برعکسش میشه، اگه یک کسی تمام هم‌وغمش دنیا باشه، بالاتر از او رو نمیبینه. این یه مثال ساده میشه زد. ولی یک کسی که فقط خودش مطرحه، خودخواهه، خودپرسته، این دیگه به کسان و نزدیکانش هم نمیرسه. ولی اگه یک کسی به فامیلش توجه داشته باشه، حالا فامیل به معنای ایرانیش که خاله و دایی و عمو و عمه میشن، یا به
فامیل
اینجا بله extended family در واقع، خب این به خودش هم قطعا به همسر فرزند خودش هم میرسه. حالا یکی به همشهریاش، قوم و قبیلش، طبیعتا فامیلش هم جز اون است دیگه. یکی ناسیونالیست باشه، یه ناسیونالیست حتما به سلسله مراتب پایینی هم باز توجه داره، به همشهریاش. حالا یه کسی اومانیست باشه، بشریت براش مطرح باشه، قطعا ناسیونالیست هم هست
باید.
یعنی او رو هم قبول داره. یعنی ما هرچی پله پله بالاتر بریم، شامل پایینی ها هم میشه، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. پس اگر یه کسی به آخرت توجه داشته باشه، آینده براش مهم باشه، بدون سرنوشت بعدیش رو نوع زندگی امروزش میسازه، طبیعتا دنیاش رو هم آباد باید بکنه. حالا اگر ما نکردیم، جوامعی حالا چه مسلمان چه مسیحی در یه مقاطعی دچار انحراف شدن، این ربطی به دین نداره، این عملکرد انسانه. در یه جلسه بنده عرض کردم که سرنوشت یه جامعه رو به تک عامل موکول کردن، که مثلا این جامعه بدبخته چون منابع اولیه طبیعی نداره، این جامعه عقب افتاده است چون پیشینه تاریخی نداره، این جامعه بدبخته چون دین داره، این جامعه عقب افتاده است چون مثلا فلان علت تاریخی یا جغرافیایی، اینا محدود کردن انسانه. ما تابع عوامل متعددی هستیم و خودمون نقش داریم و خودمون عامل سازنده هستیم. انسان مستقل از مسائل بیرونی خودش است. البته جبر تاریخ و جبر عواملی که وجود داره نمیشه منکر شد، ولی انسان نشون داده که مستقل از شرایط بیرونی او تعیین کننده سرنوشت خودش است. به قول یکی از این محققین غربی، میگه اون چه که برای انسان اهمیت داره اون اتیتوده، اون رفتار خودشه که با دین چیکار میکنه، از دین چه نوع استفاده میکنه، سوء استفاده میکنه از دین، دین رو هر وی برای دنیا میگیره یا نه تسلیم حقایق هست، شرایط طبیعی رو چگونه ازش استفاده میکنه. خب نمونه هایی هم یه جلسه من عرض کردم، ژاپن رو مثال میزنه که یک سرزمینیست که همش کوهستان، 80% منابع اولیه هم نداره، ولی از بزرگترین صادرکنندگان مواد صنعتی به دنیا. و نمونه های دیگه، سوئیس و نمیدونم سوئد و کشورهای دیگه. بنابراین اینم یک دلیل منطقی نیست، یک قضاوت عجولانه است، یه نوع سرخوردگی از دین، یک آزرده شدن از یه رفتارهایی از حکومتهایی باعث میشه که یه قضاوتهای عجولانهی این چنین بشه، که من فکر نمی کنم پایه و اساسی داشته باشه.
خیلی ممنونم آقای بازرگان، امیدوارم که بیننده عزیزمون جوابش رو گرفته باشه. برای بیننده عزیزمون که تازه به ما پیوستن و نمیدونن که ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم، ما سوالاتی مطرح شده که در رابطه با عوامل عقب افتادگی کشورهای مسلمان که اولین سوالمون مطرح کردیم، جوابی که گرفتیم، به نظر میرسه که واقعا این مذهب نیست که باعث عقب افتادگی کشوری بشه، بلکه شرایط بسیاری ممکنه باعث پیشرفت یا عقب افتادگی هر کشوری تو هر مذهبی باشه. بعد به اجازه بدین سوال دوم مطرح کنم با شما، که سوال شده بود که دین ما، به طور کلی وقتی که دین ما میگن، دین ما مسلمان ها، میگن با هنر و زیبایی رو حرام میدونه، به طور کلی با یک وعده هایی که برای روز قیامت میده، معتقدن این یده که خب این باعث عدم پیشرفت میشه، علاقه شخص رو به زندگی امروز از بین میبره، هنر زیبایی از بین میره، ارزش معنوی یا دیگه نداره، چون همش ما فکر کنیم باید خودمون رو محدود کنیم، چون به یه امیدی که در زندگی بعدی بعد از مرگ ما به شوق اون، پس اصلا هیچ عشق و علاقه به این زندگی نداشته باشیم. نظر شما در این مورد چیه؟
بله، شبیه اینم یادم یاد چند وقت پیش مطرح کرده بودند بینندگان عزیز. ببینید، وقتی که میگیم دین با این چیزا مخالفه یا موافقه، باید روشن بکنیم منظورمون از دین چیه. به هر حال به نام مسیحیت در طول تاریخ دیدگاه های مختلفی به وجود آمده. همین حالا فقط تو خود امریکا شما ببینید هر خیابونی یک کلیسا هستش. آیا الزاماً پیروان این فرقه اونچه که از مسیحیت میگن از مسیح میگن همونه؟ یا نه، برداشت اینها این چنین هست. ده ها فرقه هست، تو هر خیابون میبینیم یک کلیسا هستش. یا آیا نسبت به دین یهود همه یه جور فکر میکنند یهودی ها؟ مسلمان ها همینطور. بعد از رحلت پیامبر تا 83-84 سال بنی امیه به عنوان بزرگترین دشمنان پیامبر اسلام حکومت کردند، به نام اسلام البته. دوران بنی مروان یا بنی امیه، اینا یه عمری ابو سفیان ها مقابل پیامبر بودن. حالا جامعه وقتی مسلمان شده، اونا بالاخره میخوان پشت چتر و پشت ماسک اسلام باشن دیگه. به نام اسلام مساجد وجود داره، خیلی هم فراوان، اذان و به نام پیامبرم هست. در طول تاریخ تمام این سلسله هایی که بودن، کسانی مثل شاه عباس ها با پای پیاده می رفتن به از اصفهان به مشهد می رفتن. اسم خودش رو شاه عباس گذاشته کلب آستان علی، سگ درگاه علی، پای بوس علی می رن. ولی اون جنایت ها، اون کشتار ها، اون میگساری ها، اینا را خب دارن دیگه. به نام دین خیلی کارا کردن. یه وقت هست که دین تاریخی رو میگیم، ما میخوایم قضاوت کنیم، بیان بگیم که خب حالا اگه فرض کنید برامون دین مساوی کسانی که توی جمهوری اسلامی هستند، بخوام بگین که آقا ببینین دین چجوریه، اسلام چجوریه. یا اگه دین رو ما عمل کرده وهابیت در سعودی، عربستان سعودی ببینیم، ببینیم اسلام چجوری هست. یا عمل کرده قذافی بگیریم، یا دین مثلا تو مالزی بود، چی رو داریم میگیم؟ به هر حال میبینیم که برداشت ها و عمل کرده مردم در نقاط مختلف دنیا از یک ایدئولوژی واحد متفاوت هستش. در خود ایران ما اندیشه های مختلف، برداشت های مختلفه. بنابراین اگه میخوایم قضاوت بکنیم که دین راجبه یه مسئلهی چی گفته، نمیتونیم عمل کرده تاریخی پیروان یه دین رو مورد قضاوت قرار بدیم. باید ببینیم که کتاب اون دین، به اصطلاح مانیفست اون دین، نظریه قطعیش راجع به اون چی هستش. خب باید اگر میخوایم ببینیم که در مورد هنر، زیبایی، زینت، دین چی گفته، اسلام چی گفته، که نمیتونیم به این که اون آیت الله چی میگه توجه کنیم. قرآن میگه که فرض کنید، حالا به عنوان مثال میگه خذوا زینتکم عند کل مسجد، در هر پرستشگاهی زینتتون رو برگیرید. این اگه میخوایم برید مسجد، فاخرترین لباساتون رو، تمام لباسهای مهمانیتون رو، لباس تشریفاتتون رو بپوشین. در واقع در حالی که ما وقتی مسجد میریم میگیم خب اونجا که مهمونی نیست دیگه، حالا میشه با یه لباس چروکی هم رفت و اوتو نشده هم باشه، آدم به خودش هم میتونه نپردازه و سر و صورتش هم تمیز نکنه و با ریش و با نمیدونم دوش نگرفته. و ولی قرآن میگه خذوا زینتکم عند کل مسجد، هر جا که سجدگاهه، کلیساست، معبد، چه برای یهودی ها چه برای مسلمان ها، با زیباترین وضعیت برید، زینت هاتون رو ببرید. زینت حالا زن برای خودش، مردم بر حال اون لباسای تمیزتر و بر حال مرغوبترین لباساشون. ما معمولا در سرمونی ها، در مهمانی ها، در مجالس این کار میکنیم. میگه و کلو وشربو، بخورید بیاشامید، و لا تصرفو، من گفتم اسراف نکنید، زیاده روی نکنید. شما اصلا باور میکنید که قرآن گفته که زینت ها بهترین موقعیتش موقع ارتباط با خداست؟ البته خدا که نیازی نداره که ما پیش خدا میریم با لباس های زیبا و تزیینات بریم، چون در مساجد، چون در اجتماعات دینی مردم هم حضور پیدا میکنن، میخواد اون اجتماع، اون کانگریگیشن در واقع حالت مهمانی داشته باشه، زیبا باشه، نه یه جایی که مردم به مسجد وارد میشن بوی پا و نمیدونم عرق بدنها باعث میشه که آدمها از هم فراری بشن. اون چه که توصیه شده این چنینه. حالا ممکنه ما بگیم آقا این چه اسلامیه که مثلا مساجد دادم سرشو میذاره به سجدگاه، فرشش مثلا بوی پا میده. خب این چه ربطی به دین داره؟ این عمل کرده یه عده است که غافل و بیخبرن. اتفاقا تو همین آیه به دنبالش میگه پیامبر اعلام بکن به مردم، بگو قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. یعنی حالت اعتراض داره. خدا میگه که کی گفته؟ آخه کی گفته که این زینت ها حرامه؟ پیامبر به مردم میگه که کی گفته اینا رو؟ چرا میخواد میگین این حرامه، اون حرامه، این رو باید نزدیک شد، اون شد؟ کی، چه کسی به خودش اجازه داده بگه که زینت هایی که خداوند اخرج لعبادهی، این زینت ها رو خود خدا پدید آورده، خودش ساخته برای بندگانش، و طیبات من الرزق، روزی های طیب، یعنی غذاها، میوه ها، چیزایی که خدا آفریده که اگه میخواست که کسی مصرف نکنه که خداوند چنین چیزی رو قرار نمیداد. میگه بگو که اینا مال تمام بندگان خداست، در دنیا متعلق به همه است، البته در آخرت اونایی که عمل شایسته و صالحی داشتند اونها بهره مند میشن. چندین بار در قرآن این مسئله رو گفته. یعنی اگه میخوایم بفهمیم دین چی میگه، قضاوت اسلام چی هست، باید به کتابش برگردیم. کجا در قرآن گفته که هنر رو شما دور بندازید، هنر مذموم هستش، یا کی گفته که تزیینات؟ اون چی که میگه در واقع جنبه متعادل مصرف کردن اینا هست، به اسراف و افراط نکشوندن، در واقع اسیر تمتعات و بهره های دنیا نشدنه، نه اینکه ازش استفاده نکنیم. ببینید اینا خیلی مهمه که اون پرینسیپال های قرآن رو بهش توجه بکنیم در مورد دنیا. حتی در یه جایی بعضی از آیات هستش که یک انتقادی به رهبانیت میکنه، به تاریک دنیا بودنی که در مسیحیت افراطی وجود داره، اینکه ازدواج نکنند، اینکه دنیا رو ترک بکنند، با عشق به خدا فقط زندگی کردن. عشق به خدا در میدان عمله، در میدان زندگی هست. میگه و رهبانیتن ابتدعوها، رهبانیت یه بدعتی بود که میگه گذاشتن. بدعت یعنی چیزی که سابقه نداره، خدا نخواسته. ما کتبناها علیهم، خداوند میگه تو قرآن ما هرگز چنین چیزی از بندگان نخواسته بودیم، هرگز نخواسته بودیم کسی دنیا رو ترک بکنه، کسی خودش رو محروم بکنه از مواهب دنیا. میگه اونچه که ما فقط خواسته بودیم انطباق عمل کرده شما با اون چیزیست که خداوند مصلحت شما رو شمرده، نه اینکه مصرف نکنید، راه درویشی رو انتخاب بکنید، خودتون رو محروم بکنید از نعماتی که خداوند قرار داده. بنابراین من خلاصه میکنم که قضاوت راجع به یک دین باید برگرده به کتاب اون دین، حالا هر دینی، هر شریعتی. یه راجع به عمل کرده فرض کنید بودایی ها میخوایم صحبت بکنیم یا زرتشتی ها، باید ببینیم که در اون راهنمای عمل دینیشون چه چیزی گفته شده، نه اینکه زرتشتیان قرن 4، قرن 5، قرن 10، قرن 20 چطوری عمل میکردن، یه ایران، تو هندوستان یا جای دیگه. باید تفکیک بکنیم یک دین رو از پیروانش. دین تاریخی الزاماً با دین واقعی یکی نیست.
خیلی متشکرم. به طور کلی پس اگه بخوام یه کمی خلاصش کنیم که رفتار آدما نشون دهنده مذهب نیست، ما خود مذهب واقعی رو باید ببینیم که نظرش راجع به این مسائل چی هستش.
بله دقیقاً.
نمیتونیم برداشت کنیم اگه یک نفر یه روش خاص خودشو داره ما بگیم این مذهب اینو گفته.
بله
خیلی ممنون. سوال بعدی، خب سوال اولی که راجع به این بود که خب دین چرا هنر و زیبایی رو حرام کرده که شما جوابشو دادین، خیلی ممنون. سوال بعدیش اینه که من این سوال براتون میخونم، که شخص سوال کرد که اسلام با مذمت دنیا و ثروت اندوزی مانع رشد اقتصادی جوامع شده است، در حالی که یکی از پایه‌های پیشرفت ممالک مترقی امروز مثل امریکا و اروپا سرمایه گذاری گسترده در بانک‌ها، بیمه‌ها و صنایع و غیر است. نظر شما در این مورد چیست؟
بله، من سال قبلی هم عرض کردم اون چی که در قرآن گفته میشه، میگه کلو وشربو، بخورید، کلو وشربو، بیاشامید، ولا تصرفو، اسراف نکنید، زیاده روی نکنید، که این هم آسیب به سیستم گوارشی خودتون میزنه و هم ایجاد طبقات میکنه تو جامعه. میگه کلو ما فی الارض حلالا طیبا، بخورید هر چی روی زمین خداوند آفریده حلال براتون و طیبه، به صلاح گواراتون باد، نوش جانتان باد. اون چه که توصیه شده افراط در این کار است یا اسراف در این کار است. جمع‌آوری سرمایه هم همینطور، کجا توی قرآن گفته که سرمایه نباید جمع کرد؟ حتی در یه جا میگه که اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، میگه اموال یعنی سرمایه، مال وسیله قیام جامعه است. قیام نه به معنای سیاسیش که مردم قیام میکنن، قیام یعنی بالا اومدن، رشد کردن. میگه اموالتون رو به سفها ندین، آدمای بی خرد، لا تؤتوا السفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، مال جامعه، سرمایه های جامعه رو در اختیار مسئولین نادان، بی سواد، بی تجربه، بی خبر از در واقع برنامه ریزی اقتصادی ندید، که این جامعه رو سرمایه ها باید بالا بیاره، یعنی شما امکاناتتون رو در واقع ضایع میکنید. یک سخن معروفی است از پیامبر که اتفاقا در مثنوی مولوی هم به شعر کشیده. مولوی میگه که مال را چون بحر حق باشی حمول، اگر حامل مال باشی یعنی مالدار، پولدار، ثروتمند باشی، ولی مالتو در راه درست حل بکنی، خرج بکنی، نعم مال صالحون گفتن رسول، میگه رسول خدا گفت چقدر خوب مال صالح نزد عبد صالح. این یعنی در واقع از این کلام پیامبر مولوی استفاده کرده، به شعر آورده. پیامبر میگه نعم مال صالح، چقدر خوبه مال صالح. مال صالح یعنی مالی که از راه رشوه و دزدی و دغلکاری و کلاهگذاری به دست نیامده باشه، از تلاش انسان، از زحمت خودش حاصل شده باشه و این مال نزد یک انسان درستی باشه. چقدر خوبه مال صالح عند عبد صالح، نزد یک بنده صالحی. آدم ثروتمند باشه، از راه درستی ثروتش رو فراهم کرده باشه و انسان شایستگی هم باشه، به جایی که اسراف بکنه، به راه‌های خطا و افراطی بکشونه این مال و ازش بد استفاده بکنه، در جهت مفید اصلاح جامعه استفاده میکنه. به عنوان شما مثال ببینید که خب همین جریانی که توی برنامه اشاره بهش کردم، این تلاشی که فرض کنید بونو، این رهبر ارکستر ایرلندی، بله، گروه یوتیوب، خب اینا 200 میلیون دلار جمع کردن برای مردم گرسنه افریقا. حالا این بدکاریه یا خب بخش عمده اید، حالا حدود 3/4 سرمایه‌اش رو بیل گیتس و خانمش بلیندا گیتس که هر دوی اینا با بونو به هر حال شخصیت‌های سال شناخته شدن، خب اینا باعث نجات 700 هزار نفر در کشورهای فقیر افریقایی شدن دیگه، از مرگ نجات دادن، در برابر ایدز، در برابر بسیاری از این محرومیت‌ها و مشکلات. خب اگر یک کسی مالی هم داشته باشه ولی بتونه این مال رو به خدمت بگیره، چقدر این مفیده، مثبته. هرگز در قرآن گفته نشده که شما سرمایه دار نشید. مهم اینه که ما تا چقدر میتونیم خودمون مسلط باشیم به سرمایه. هرگز زهد به معنای افراطیش تو قرآن نیست. معنای زهد یعنی عدم وابستگی. زاهد کسی نیست که نداشته باشه، درویش باشه. زاهد واقعی کسی است که اسیر مال نیست، برده مال نیست، ممکنه 50 تا کارخونم داشته باشه ولی زاهد باشه، داره ایجاد کار میکنه، تولید داره میکنه، یه عده ای از قبل او کاری که تولید کرده در جامعه دارن زندگی میکنن، ولی این به اون معنا نیستش که این اون پولی که به دست میاره همه رو داره اسراف میکنه در راه خلاف و خطا میبره. ببینید اینا یک بدآموزی هاییست که در طول تاریخ شده. اونچه که توصیه شده که مال آقای شما نباشه، او بر شما دیکته نکنه زندگی رو، وسیله ایست در اختیار شما، اگه فردا همه رو دست دادین اتفاقی نیفتاده، شما خودتون هستین که زندگی میکنین. بنابراین حالا اینا بحثو البته خیلی میتونه کشیده بشه، من زیاد صحبتی نکنم، خودتون قطع بکنید.
چون سوال هنوز ما چندتایی داریم و بعضی سوال هم که خیلی فکرم بزرگ باشه، ولی به هر حال چون من اینا رو جمع آوری کردم باید با تون مطرحش کنم. بیننده عزیزی سوال کردن که حالا من نمیدونم تو کدوم از برنامه های شما بوده که گفتن شما در سخنان گذشتتان چند بار از تمدن اسلامی در قرون گذشته صحبت کردین.
بله.
که حالا ایشو برشون دوتا نکته مطرح شده، من اولی رو با شما میگم بعد میریم سراغ دومیش. اولا معتقدن که اولا اسم تمدن اسلامی روی پیشرفت مردمی کشور گذاشتن نوعی تعصب ورزی دینی است.
بله.
ما اگر تمدن یهودی و مسیحی و بودایی داریم که حالا تمدن اسلام داشته باشیم، تمدن ها
یعنی مثلا ما تمدن چیزی نداریم،
نه میگن تمدن ها مربوط میشه به خود مردم یک ملت. بله. نه به مذهب یک ملت، مثل تمدن یونان باستان یا تمدن مصر. سوال این بوده.
بله.
که ما اگه تمدن های دینایی مختلف داشتیم که حالا تمدن اسلام داشته باشیم.
بله بله.
سوال نمیدونم کلیر هست.
بله بله. یعنی منظورشون اینه که همونطور که ما مثلا تمدن یهودیت نداریم، تمدن بله. مسیحی نداریم،
پس چرا تمدن
مثلا
میگیم
تمدن اینکاها مثلا فرض کنید، تمدن یونان، چرا میگیم تمدن اسلامی؟ تمدن اسلامی مثلا تعصب بله. این مورد نظره؟
بله میگن شما توی بله. گذشت تو صحبتتون بله. حرف تمدن اسلامی زدین.
بله خب ببینید تمدن اسلامی رو مسلمان ها نذاشتن این اسمو، به چه دلیل دادن بگه تعصب؟ کجا مسلمان ها گفتن تمدن اسلامی؟ ممکنه حالا تو زبون ها افتاده باشه، ولی تمدن اسلامی عنوانیست که غربی ها گذاشتن روی ما. درسته که میگن تمدن یونان برای این که دیدن یونان باستان به طور کاملا محدود نظر زمانی و مکانی در یونان یه دوره خاص این تمدن بوده، بعدش هم نبوده، در کشور همسایش هم نبوده، نیست؟ ولی اسلام و یه مرتبه متوجه شدن که یه طرفش بلخ و بخاراست،
بله.
یه طرفش قونیه یه فرض کنید ترکیه است، یه طرفش اندلسه، یه طرف بغداده، یه طرفش فرض کنید نیشابور ایرانه، دیدن پراکنده در نقاط مختلف دنیاست. چی اسمی میخواستن روش بذارن؟ بذارن تمدن ایرانی؟ خب تمدن اسپانیا رو چی میگفتن؟ بذارن تمدن اسپانیا، اسپانیا که تا 20 سال قبلش خبری نبود، چطور شده یه مرتبه با ورود اسلام در اونجا اسپانیا یه مرتبه شکوفان شد؟ چی بذارن؟ چه اسمی روش بذارن؟ یعنی اونا به این نتیجه رسیدن که عامل اصلی پیدایش این تمدن یک اندیشه بوده. این اندیشه در سراسر دنیا، در البته نه برای همیشه، در دو سه قرن، سه چهار قرن یه مرتبه ایجاد شکوفایی کرد. پس اونا اسمشو گذاشتن، این ربطی به تعصب مسلمان ها نداره. حالا البته این به عنوان یک عنوانی شده، حالا ما هم تکرار میکنیم، ولی این چیزی نیست که مسلمان ها گذاشته باشن که تمدن اسلامی بوده این. بنابراین من فکر میکنم اصولا یه سوء برداشتی از این قضیه شده باشه. البته بسیاری از تمدن ها ربطی به دینشون نداشته، میگیم تمدن فرض کنید اینکاها، در اونا خب ربطی به دینشون نداشته، اینکاها مشخصن در یک مقطع زمانی یه تمدنی برای خودشون داشتن، یا میگن تمدن فلسفی فلانه ملیه چیزایی، خب اونا مشخصه برای چه مردمی.
خیلی ممنون.
سوال کردن پیشنهاد بکنن که چه اسمی میشه این تمدنی که در تا قرن مثلا چهارم پنجم بود اینطور پراکنده، چه عنوانی پیشنهاد میکنن روش بذاریم؟ کسی بگه بجز تمدن اسلامی خیلی من خوشحال میشم ببینید که اصلا میشه چیز دیگه روش گذاشت یا نه.
امیدوارم که بیننده عزیزمون قانع شده باشن که این اسم از روی تعصب دینی نبوده. بعد همین عزیز ما به نکته دومشون که برشون مطرح شده بود اینه که معتقده که علاوه بر اون که هنگام ظهور اسلام کشور ایران و روم به عنوان دو ابرقدرت بودن، خودشون صاحب فرهنگ بودن، تمدن داشتن و عرب ها کلن تو یک جامعه متمدنی نبودن، تو یک جامعه عقب افتادهی زندگی میکردن. پس دین برای ما تمدن نیاورده، خود این مردم ایرانیان، ملت ایران بوده که وقتی فشار خلفا از سرش رو برداشته میشه تمدن شکوفا میشه. در حقیقت چکیده این سوال اینه که کشور ایران و اسلام تمدن براش نیاورده، خود ملت ایران بوده که بعدن که فشارای خلفای و سلسله های مختلف از روشون برداشته شده، خود مردم شکوفایی اون تمدن رو داشتن.
بله بله.
نظر شما در این مورد چیه که آیا دین واقعا اسلام بوده که تمدن به کشور ایران آورده یا اینکه خود ملت؟
ببینید اصلا دین که فانکشنش تمدن نیست، هیچ دینی نیومده که تمدن به بار بیاره. دین یک پیامی، یک برنامه اخلاقی گسترده داره. حالا شریعت‌های ابراهیمی یک نگاه ابدی به سرنوشت انسان میکنند و دنیا رو یک منزلگاه و دار موقتی برای عبور و انتقال به یه عالم برتری میشناسند. بنابراین اصلا ادعای این که دین تمدن آورده خب یه ادعای درستی نیست. من که یا بنده که نه، حالا هر کسی اگر میگن تمدن اسلامی، منظور این نیست که اسلام تمدن رو آورده، ولی نقش یک مذهب در پیدایش تمدن اون رو نمیشه نادیده گرفت. ببینید قبل از ورود اسلام به ایران، آموزش سواد یک امر محدود طبقاتی بود. یعنی کسی که فرض کنید کشاورز بود این حق سواد آموزی نداشت. سواد محدود بود در طبقات فرض کنید وابسته به دربار یا بعضی از موبدان، روحانیون. تحقیقات علمی همه اینا کاتگوری شده بود، همه مشخص بود کیا حق آموزش دارن. ولی وقتی که این صدها برداشته شد، این نظام سیاسی، این نظام فرهنگی در هم ریخت، جامعه باز شد، آزاد شد، امکان سوادآموزی برای همه فراهم شد، تبادل ملت‌ها امکان پذیر شد، ایرانی‌ها با عرب، با فرض کنید افریقایی‌ها با همه آشنا شدند، تبادل فرهنگی ایجاد شد. یعنی با ظهور اسلام شرایط برخورد آرا و افکار پدید آمد که در اون شرایط، در اون اتمسفر یه مرتبه انفجار شد، یه مرتبه پیدایش حیرت‌آور علمی به وجود آمد. وگرنه عربا که تمدنی نداشتن عربا برای ما تمدن بیارن، خود اونا عقب افتاده بودن. چرا؟ من یه بارم عرض کردم که اگر شما آمار بگیرید در رشته‌های مختلف علمی، ریاضیات، فلسفه، فیزیک، شیمی، ادبیات، من یه بار عرض کردم به ازای هر یه اسمی که کسی بیاره از ایرانیایی که قبل از اسلام به یه جایی رسیدن، من 50 تا اسم میارم در هر رشته‌ای، از نجوم گرفته تا طبیعیات، در همه رشته‌ها. این همون ایرانی بود، اسلام هم که نیورده، ولی چه شرایطی ایجاد کرد، چه فضایی پدید آمد که یه مرتبه حالا در ادبیات حافظها، سعدیها، مولویها، خیامها، همه اینا پدید آمدن در رشته های مختلف، ابو علی سیناها، نمیدونم بیرونیها، نمیدونم همه اینا یه مرتبه در حالا این طرف عالم یا اون طرف. خود ایرانی ها در واقع مذاهب چارگانه اهل تسنن رو به وجود آوردن. یه جلسه عرض کردم از 7 کتاب بزرگ اهل تسنن، هر هفتاش یا هر شیشتا صحاح سته، شیش کتاب بزرگ، صحیح مسلم، صحیح بخاری، ابن ماجه، اینا همش ایرانی هستن. یعنی ایرانی ها مذهب حتی عربا رو براشون تدوین کردن، تنظیم کردن زبان و ادبیات اونها رو. بنابراین این چیزی نبوده که کسی ادعا بکنه که دین آمده شهرسازی و تمدن و فیزیک و شیمی آموزش بده. ولی وقتی یک اندیشه‌ای سعی صدر داره، جهان بینیش گسترده تر هست، از آثار و نتایج اون اندیشه یا نگاه پیروان در یه مقطع خاص تاریخی به اون اندیشه در شرایطی که هنوز متحجر نشدن، بسته نشدن، اینی که شکوفایی میآفرینه. و بعد اینی که این رو به حساب فرض کنید رژیم های خلفا گذاشتن، اینم یه به حال برداشت به نظر بنده سطحی هستش.
در قد زمان اسلام شرایط مناسب بوده با پیشرفت تمدن،
یعنی اون نظام سیاسی فرهنگی رو زائل میکنه برای همه، امکان آموزش علوم رو فراهم میکنه و بعد تمدن ها با هم آشنا میشن. ببینید قرآن تو سوره حجرات میگه که ما همه شما رو، ما میتونستیم انسان ها رو یه جور بیافرینیم، میگه انا خلقنا الانسان، ما شما رو از یک زن و مردی آفریدیم، من ذکرن و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائلا، شما شعبه شعبه، قبیله قبیله، کشور مملکت شدید. برای چی؟ لتعارفو، برای که به همدیگه عرفان شناخت پیدا بکنید. پس اینی که انسان ها با هم تبادل فرهنگی پیدا کنن، این هدف این تنوع هست. با پیدایش اسلام این آشنایی، پیوند و جوشش ملت های مختلفی که زیر سایه یک فکر آمدن امکان پذیر شد. اندیشه های البته یونان باستان هم ترجمه شد آوردن تو جهان اسلام، چون امکان دیگه برخورد فکری فراهم شده بود، مطالعه و تحقیق و حاشیه زدن، یه مرتبه شکوفان شد، گل کرد واقع این اندیشه.
سوال بعدی، خیلی ممنون. سوال بعدی در حقیقت به نظر من نظر شما رو شاید تایید میکنه و اجازه بدید من این سوال بخونم برای شما. بیننده پیغام گذاشتن که دوران تمدن به اصطلاح اسلامی را باید به حساب خلفای علم پرور عباسی همچون هارون و فرزندش مأمون گذاشت که به دلیل باز کردن دروازه های کشور به روی صاحبان اندیشه از همه نقاط عالم موجب شکوفایی علمی و بست دانش و هنر در جهان آن روزگار شد و این مسئله ربطی به ایدئولوژی اسلامی و یا علم پروری امام باقر یا امام صادق ندارد. یعنی این درست سوال برعکس سوال قبلیه که میگن خب چون فشار خلفا برداشته شد، ملت آمادگی اینو پیدا کرد که تمدن در اون جامعه شکوفا بشه، ولی این معتقده که باعث شده خلفای عباسی باعث شده که چون دروازه های کشور رو باز کردن به برای همه آدمایی که علم پرور و ذوق علمی دارن بیان، باعث شده اون باعث این شده، پس ربطی به اسلام نداره. شما در این مورد چی میتونین توضیح بدین بر بیننده عزیزمون؟ یعنی واقعا
والا من نمیدونم چه توضیح، فقط میتونم این سوالو بکنم. اگر بشه گفت که پیشرفت امروز امریکا مرهون مثلا وجود پرزیدنت بوش هست، پیشرفت امریکا چون پرزیدنت بوش پدر و پسر اینا آمدن مثلا امریکا پیشرفت کرده، اون سوالم درسته که تمدن اسلامی هم چون هارون و مأمون پدر و پسر باعث شدن در واقع. البته نمیشه مطلقا انکار کرد که رهبرهای سیاسی جامعه، حالا اون موقع خلیفه بودن، حالا پرزیدنت، اینا نقشی ندارن. البته خب مهمه که تو مملکت کی رهبری میکنه، کی تیک اوور کرده، چه نظام سیاسی هستن، ولی این یه عامله. ببینیم مشکل ما همیشه از اینجا ناشی میشه که پدیده ها رو به صورت تک عاملی بهش نگاه میکنیم. هر اتفاقی تو هر جا میفته ده ها یا صد ها فاکتور درش مؤثر هست. آدم یکیشو میگیره میگه آقا اینه باعث بدبختی، اینه باعث خوشبختی.
بله.
تمدن اسلامی که از این ور عالم تا اون ور عالم تا چند قرن رفته، میشه گفت که به دلیل عملکرد مأمون بوده، هارون بوده. خب بله، اونا هم البته اونا هم یه مقداری برای مقابله با اهل بیت، اهل بیت پیامبر، اونها در زمان به خصوص امام باقر و امام صادق یک توجه گسترده‌ای به علوم شد، حتی در رشته های نجوم، پزشکی، فیزیک، شیمی، اونا تنها خودشونو محدود نکردن اونچنان که امروز حوزه های علمیه فقط رفته تو فقه. اونها خداشناسی رو در طبیعت در واقع پایه‌گذاری کردن. یه مقداری مقابله با اونها خلفای برحال عباسی میخواستن که یک نوع برخورد برحال مقابلهی بکنند، افکار فلسفی یونان رو آوردن و ترجمه کردن به زبان عربی، اینم کمک کرد به جامعه، مردم خوندن، اندیشمندان ما تجزیه تحلیل کردن، پاسخ دادن. اتوان امروز دنیای غرب از طریق فقط نوشته های مسلمان ها درباره ارسطو و افلاطون و بقیه اندیشمندان یونان اطلاع پیدا کرده. اوریجینال اون کتابا به زبان یونانی که مطلقاً از بین رفته، چیزی نبوده که مسلمان‌ها چون اونا رو آوردند و روش کار کردند، دنیای غرب از این طریق با تمدن یونان گذشته هم آشنا شد. بنابراین این ساده‌نگریه که فکر بکنیم اون حرکت عظیمی که به وجود آمد تا 3-4 قرن ادامه پیدا کرد به خاطر در واقع گل روی جناب هارون الرشید بوده و آقازادهشون که مثلا این کار رو انجام داده. بله. در این حال که نمیشه اونا رو حذف کرد، اونا هم یه مقداری
تأثیر نبوده صد در صد.
بله، خب فرق میکنه. بله. که دربار یک خلیفه‌ای محل عیاب و زهاب اندیشمندان باشه یا نباشه.
بله.
اتفاقا این چرا این تمدن اتفاقا اینم جالبه که چرا فروکش کرد؟ تا موقعی که قدرت سیاسی در واقع سیطره پیدا نکرده بود، چنبره ننداخته بود روی ملت، دوران برخورد این ملت‌هایی که همه مسلمان شده بودن یه مرتبه گل کرد. ولی از موقعی که این خلفا اقتدار پیدا کردن، به خصوص در دوران غزنوی که در واقع مرگ و پایان این شکوفایی، همه چیز باز بسته شد، برگشتیم به دوران قبل از اسلام در واقع. یعنی عامل اصلی دیکتاتوریه، عامل اصلی استبداده. وقتی که سیستم‌های سیاسی میان همه چی رو میخوان کنترل بکنن، زیر نفوذ خودشون ببرن، مردم رو محدودشون میکنن، همه چی میمیره، همه چی خاموش میشه. یعنی سم مهلک جوامع دیکتاتوریه. حالا دیکتاتوری به نام مسیح یا به نام محمده فرق نمیکنه. هر نوع دیکتاتوری به هر شکلی با هر زبانی قاتل جوامع انسانی هست. بنابراین مرگ اون تمدن اسلامی هم در واقع عامل اصلیش پیدایش حکومت‌های تمامیت طلب، اقتدارگرای دینی بود که جامعه رو در واقع خفه کردن.
خیلی ممنونم. من چند تا سوال دیگه هست ولی سعی می‌کنم که وقتمون رو کنم، هنوز یه 10 دقیقه وقت داشته باشیم. ولی این سوال رو که فکر کنم راجبش قبلا ما فکر کنم یک برنامه کامل داشتیم، ولی چون خب بیننده عزیز خواستن من این سوال رو میکنم و خواهش میکنم برش توضیح بدین که ایشون سوال کرده که اصولا اسلام را عرب به زور شمشیر به ما تحمل کردن،
تحمیل کردن
ببخشید، در حالی که میگم راجب این خیلی صحبته، وگرنه محال بود که ایران متمدن آن روز مذهب یک مشت عرب عقب افتاده را بپذیرد.
بله.
که خواهش میکنم اینو توضیح بدین. من مطمئنم که راجع به این قبلا بحث کردیم ولی شاید بیننده ما اون برنامه رو ندیدن، لطف کنیم.
بله. راجع به این بله، یادم یه بار چند وقت پیش راجع به این صحبتی شد. من اون دفعه اتفاقا عرض کردم که این در واقع توهین به اجداد خودمون هست که ایرانی ها، اجداد ما انقدر بیغیرت بودن، انقدر ترسوب و محافظه کار بودن که از دینشون، از ملتشون، از ناموسشون، از همه چی به زور شمشیر گذشتند. انقدر ملت ها توی دنیا بایستادن تا قطره آخر خونشون، حاضر نشدن از عقایدشون برگردن. آیا انقدر بیغیرت بودن اونا که با زور شمشیر نه تنها از دینشون برگشتن، بلکه آمدن نویسنده 6 کتاب اصلی مسلمان ها شدند؟ چهار تا از پنج کتاب بزرگ شیعه ایرانی ها هستن دیگه. اصلا تمام ریفرنس فرهنگ اسلامی رو ایرانی ها نوشتن در واقع، زبان و ادبیات. آخه چه کسی رو که مجبور بکنن بیاد خوش رقصی بکنه، بیاد خدمت مفت و مجانی بکنه؟ ایرانی ها حتی با عربا جنگیدن به خاطر اسلام، عرب رو پس دادن، دست رد به سینش دادن به خاطر اسلام. در واقع بنی امیه رو اونها مسلمون نمی دونستن، بنی عباس اصلا با قیام ابو مسلم خراسانی ها و در واقع این شورش ها آغاز شد. یعنی ایرانی ها پیام رو و ایده رو گرفتن، روش کار کردن. به قول ملک الشعار میگه که گرچه عرب زد چو حرامی به ما، داد یکی دین گرامی به ما. اینه ملک الشعار بهار داره میگه، میگه عرب مثل حرامی، مثل رسلا یه دزد به ما زد، ولی گرچه عرب زد چو حرامی به ما، داد یکی دین گرامی به ما. گرچه ز جور خلفا سوختیم، زال علی معرفت آموختیم. معرفت رو از آل علی، از علی، خاندان علی آموختیم. یعنی عرب رو پس میزنه. حالا اگر ما واقعا با شمشیر ایرانی ها استفاده دادن از عقایدشون، ما مگه در طول تاریخ فقط با عربا طرف بودیم؟ اگه ایرانی انقدر بیغیرت بوده، که به نظر من کاملا برعکسه، انقدر آزاده بوده، انقدر اندیشمند بوده، اجداد ما بی تعصب بودن، وقتی در برابر یک اندیشه برتری قرار می گیرن نسبت به اونچه که داشتن تعصب نداشتن، تجزیه تحلیل میکنن، میپذیرن و حتی با حاملین اون اندیشه میجنگن. اگه غیر از این بوده، ما از یونان هم شکست خوردیم، چرا نرفتیم مذهب یونانی ها رو بگیریم؟ اگه شمشیر بوده، چه شکست بزرگی ما خوردیم از یونانی ها؟ مگه نخوردیم از یونانی ها؟ چرا نرفتیم افکار اندیشه یونانی ها رو بگیریم؟ چرا؟ ما برعکس در دوران دیگه‌ای، مهاجمین دیگه‌ای هم در دوران اسلام بودن، مغولا اومدن، چنگیز و تاتار رو نمیدونم، چقدر ما در برابر این تهاجما داشتیم، نه تنها اندیشه اونا نگرفتیم، همه اونا رو مسلمون کردیم. حالا که دیگه زور اعراب که از سر ایران برداشته شده، ایرانی چرا رفته این همه سلسله های ایلخانان، تیموریان، تاریخ ایرانو بخونین؟ اینا که دین نداشتن، مسلمان نبودن، ایرانی ها اینا رو مسلمان کردن. اونجا که دیگه زورکچه رو رفتن زرتشتیشون بکنن، خب میگفتن که نه، دین ما زرتشتیه، مدت موقتی اعراب اومدن و به ما تحمیل کردن، حالا که اعراب دیگه نیستن ما برمیگردیم به دین خودمون. سراسر تاریخ ایران عرض کردم اشکال از این به اصطلاح فقط یه نقطه رو دیدن، یه عامل رو دیدنه. کل تاریخ رو ببینیم، ما این همه شکست خوردیم، این همه در برابر تهاجمات بودیم، همشون رو مسلمون کردیم، ایرانی مسلمون کرده، ولی نوبت اعراب که شده برعکس شده، عرب رو پس داده به خاطر آیینش با اون جنگیده، گفته شما اسلام رو نمیفهمین، شما رفتین دنبال خلفا بنی امیه، اسلام همون نیست که علی گفته، امام حسین نمونه و مصداقش هست. پیام رو رفته گرفته، میگه ما گرچه ز جور خلفا سوختیم، ز آل علی معرفت آموختیم. در واقع این خیلی مهمه، این نشون میده یه فرهنگ برتر، یه ملتی که سطح اندیشش بالاست، تعصب نداره، وقتی در برابر یه مطلبی قرار میگیره، میره سره رو از ناسره جدا میکنه، میتونه انتخاب بکنه، گزینش بکنه. این که باز هم به نظر بنده یه مقداری عامل اصلیش این مشکلات سیاسی و برخوردا و تحت تأثیر و تابع یک سلسله رنجش هایی از کسانی که به نام دین دارن حکومت میکنن هست. اگر یه دید فراتر از این رنجش ها کسی داشته باشه، به این نتایج نمیرسه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، خسته نباشین. بیننده عزیز، همینجور که اشاره کردیم اول برنامه این هفته ما فقط جواب دادن به سوالات شما و به مجموع سوالاتی که شما یا از طریق ایمیل یا از طریق تلفن برامون میذارین، ما اینا رو هر چند وقت یه بار جمع میکنیم و سعی میکنیم توی یک کاتگوری قرار بدیم و به شماها جواب بدیم. امیدواریم که دوستانی که این سوالا براشون مطرح شده بود خودشون این برنامه رو ببینن و جواب سوالاتشون رو بگیرن. باز از توجه شما عزیزان به این برنامه خیلی متشکریم. آقای بازرگان مجددا شما تشکر میکنیم برای همه زحمت هایی که میکشین، تشریف میارین. واقعا اگر مطالعات چندین ساله شما عزیزان نباشه که برای ما خیلی مشکله بریم هی این کتابا رو بخونیم تا جواب یه سوالمون رو در بیاریم، ولی شما واقعا اون دانش یه عمر زحمت خودتون رو در اختیار ما میذارین. خیلی متشکریم. بیننده‌های عزیز شما رو من به خدا می‌سپارم. اجازه میدم که آقای فرصتی بشه آقای بازرگانم با شما صحبتی داشته باشن. تا برنامه بعدی شما رو به خدا می‌سپارم. آقای بازرگان شما.
بله اصلا چون باز مسئله ملیت و مذهب مطرح شد، خیلی ها تلاششون هم اینه که یه تفکیکی بین این دو بخش تاریخی ما یا این دو بال پروازی که ملت ما داره، یکی در واقع دین یکی ملیت انجام بده. خیلی وقتا فردوسی رو به رخ میکشن، در واقع او پایه‌گذار ملیت بود، یه عکس العملی در برابر دیانت بود. من اتفاقا چون یه بار صحبت شده بود یه دو سه تا از اشعار او رو هم اشاره بهش میکنم، نوشته بودم که ببینید خود اونها این جدایی رو در زمانشون احساس نمیکردن. فردوسی میگه که اون در واقع یه ایرانی پرست افتخار کسانیست که حالا ایرانیت رو دارن جدا میکنن. میگه اگر نیک خواهی به هر دو سرای، به نزد نبی و ولی گیر جای. برو پیش پیامبر، برو پیش علی. بر این زادم و بر این نیز بگذرم، تو گویی که خاک پی حیدرم. من اصلا اینطوری متولد شدم، عمرم هم این چنین میگذرونم که خاک پای علی هستم. یا در ستایش پیامبر میگه تو را دانش و دین رهانت درست، در رستگاری به بایدت جست. به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. با آب پیروی از نبی دلتو بشوی. منم بنده اهل بیت نبی. گفتم ایرانی ها دنبال اهل بیت پیامبر بودند، با عرب جنگیدند. ستاینده خاک پای وسیع. خاک وسیع منظورش حضرت علیه. منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پای نبی. بعد در جای دیگه اگر چشم داری به دیگر سرای، آخرت، به نزد نبی و علی گیر جای. گرت زین بداید گناه من است، چنین است و این دین و راه من است. میگه حالا اگه خیلی دلخوری از دین، چرا به حساب دین میذاری؟ عمل کرده من، بد مسلمانی و نامسلمانی من تو رو آزرده کرده. گرت زین بداید گناه من است، چنین است و این دین و راه من است. یعنی کسی مثل فردوسی که دیگه همه تصور میکنن که او یک پروتستی، یک عکس العمل ملیت ما در برابر دیانت بود، خود او میگه من اصلا هرچی دارم بر این زادم و بر این نیز بگذرم، زندگی من، حیات من، مرگ من در این مسیره. ببینید این عقده ها رو اونها نداشتن از نظر تاریخی. علت این که پیدا شدن چنین اندیشمندانی در سایه این فکر، این اندیشه بود که حالا شاخ و برگ و خرافات و تهجر بهش بستن. آدم وقتی نگاه میکنه ممکنه انزجارم پیدا بکنه، ولی انسان های خیرخواه، خیراندیش این شاخ و برگ رو کنار میذارند، اصل این خورشیدی رو که جلوش رو این ابر تیره گرفته او رو پیدا میکنن و به جان و به مایه اصلی اخلاق و معنویت توجه میکنن. در حال خیلی متشکر و سپاسگزار هستیم از توجهتون به سوالاتی که مطرح کردین، هم سوالات دقیق و حساب شده‌ای که خب به هر حال برای همه مطرح هست. امیدوار هستم که عرایض بنده خیلی شما رو به هر حال کانفیوز نکرده باشه، در یه حد اگر در 20% هم کمک کرده باشه به روشن کردن مطلب، به هر حال شاکر خداوند هستیم و امیدواریم که بیشتر بهره ببریم از نظریات شما تا بتونیم برنامه رو بارتر بکنیم. موفق باشید، در پناه خدا بود. خدا به زحمت شما.
مرسی، خیلی متشکرم. خدا.